بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤالاتی درباره نماز آیات از شما می کنن به مناسبت خسوفی که امروز واقع شد و بعضیش هم از من سوال کردن بنا شد جواب بدم. فهرستوار چند تا سوال رو جواب میدم که علا بصیرتن باشید. اول اینکه نماز آیات بر کسانی واجب است که در اون منطقه خسوف و کسوف واقع بشه و بالای افق هم واقع بشه، نه زیر افق. اگر در منطقه نماز آیات زیر افق واقع بشه، اونجا نماز آیات واجب نیست، باید بیرون افق نمایان باشه، چه بنده ببینم چه نبینم، ولی علم لازمه داشته باشه. اذا علم تو به خسوف و کسوف که در همین منطقه ما واقع شده و قابل دیدن است، ولو نبینم نماز آیات واجب میشه. بله در قم واقع شد، حسابی هم واقع شد. حالا کسانی که از من سوال کردن ما قبل از آفتاب خوندیم، چون گفتن از ساعت 5 خورده شروع میشه، شروع شده بوده منتها پشت افق بوده، اونهایی که نمازشون رو قبل از آفتاب خوندن، 5 خورده خوندن، اینا باید نمازشون رو قضا کنن، کافی نی. اونهایی که نماز بعد از طلوع آفتاب در حالت کسوف خوندن، اونها نمازشون صحیحه. مسئله دیگر این که دقت کنید، کسانی که با خبر نشدند، مطلع نشدند که کسوفی واقع شده، اگر بعدن با خبر بشن دو حالت داره: اگر کسوف کامل باشه قضا دارد، اگر کسوف کامل نباشد قضا نداره. برای کیا؟ برای اونهایی که بعد از انجلاء کامل با خبر شدن و قبلا با خبر نشدن. تفصیل درش: اگر کسوف کامل باشد قضا داره، اگر کامل نباشد قضا ندارد. باز مسئله دیگر درباره اونهایی که حائض بودن یا نفسا، اینا که برایشون نماز کسوف و خسوف واجب نی، قضا هم نداره، مثل نماز روزانه است. نماز روزانه اینها قضا نداره، نماز آیات اونها هم قضا نداره. نداره قضا، دلیل کافی برای قضاش نداره. و اما مسئله نیتی که به جا میارن دقت کنید، نیتش این است که از اول شروع الی تمام الانجلاء ادائه، بعد از پایان انجلاء کامل یعنی تمامش پاک شد، بعد از پایان قضاست. منهین شروع الا تمام الانجلا ادا. حالا بعضی ها احتیاطاتی میکنن، ما فی الذمه قصد میکنن و اینها، اشکالی ندار ما فی الذمه هم قصد کردن، ولی مسئله اگر در اثنای نمازم انجلا واقع شد، تمام انجلا واقع شد، نماز رو نیت ما فی الذمه احتیاطن میکنن. از اولم نیت ما فی الذمه بکنن مشکلی نداره. افق یعنی قرص خورشید نمایان میشه در طرف مشرق، این از افق بیرون آمده میبینیم، و اما پشت افق بین طلوعینه، در اینجا بین طلوعین تاریک شده حسابی، شاید ستاره هم نمایان شد، با اینکه کسوف کامل نبود بین طول این تاریک شد، چون پشت افق خورشید گرفته بود، لذا بین طول این خیلی تاریکی بود، بعد بین طول این روشن شد، بعد خورشید طلوع کرد در حالی که منکسف بود و در حال کسوف بود. مراد از افق همون خطی است که زمین به آسمان آدم خیال میکنه چسبیده، وقتی خورشید از اونجا سر برآورد و در حال کسوف باشه اون وقت میشه نماز خوند، ولی قبلش کسانی که نماز خوندن نمازشون باید اعاده کنن. تکلیف کسانی که با خبر بودن، بی خبر بودن، در خواب بودن، بیدار بودن، همه اینها از اونچه عرض کردم روشن شد. برگردیم به مسائل خودمون. در قم کسوف کامل نشد. شمایی که خبر نداشتید قضا نداره. بله. دیدن شرجش مسلم واقع شد، این گفتگو نداره. بله. و اما مسئله، برگردیم به مسائل حد نصاب سرقت، برگردیم به مسائل حد نصاب سرقت. مسئله چهارم، مسئله چهارم در واقع از متفرعات مسائل قبله و خلاصش این است که مراد از سکه، سکه رایجه، نه سکه‌ای که از رواج افتاده. اگر سکه از رواج افتاده چه قیمتش بیشتر بشه چه قیمتش کمتر بشه، معیار اون سکه از رواج افتاده نیست، باید یه ربع قیمت سکه رایج رو در نظر بگیریم. بنابراین اگر سکه از رواج افتاده رو سرقت بکنن، یه چهارم، مثلا یه پولی بود یه چهارم سکه بود، پولی بود یه چهارم سکه بود، یعنی یه چهارم مثقال بود، مثل سابقا ربع چیز بود، سکه بود، همین سکه های طلا نصف داشت ربع هم داشت. بله، یه ربعی مثلا سرقت کرد، سکه که از رواج افتاده و قیمتش به اندازه یه ربع سکه رواج نیست، حد نداره. عبارت تحریر اینه: المراد بالمسکوک هو المسکوک الرائج، فلو فرض وجود مسکوکن غیر رائج فلا اعتبار فی ربع قیمته. نتیجه فلو بلغ ربع قیمتهی، ربع قیمتهی ولم یکن قیمت ربعهی بمقدار قیمت ربع راجع رائج لم یقطع. تکرار میکنم، مرجع ضمیرارم عرض میکنم، فلو بلغ ربع قیمته، یعنی مال مسروقه، فاعل بلغه مستتره، یعنی مال مسروقه، بلغه چقدر؟ ربع قیمتهی، قیمت چی؟ اونی که از رواج افتاده، به اندازه ربع قیمت چیزیست که از رواج افتاده. پس لو بلغه مال مسروق ربع قیمتهی، یعنی ربع قیمت از رواج افتاده. ولم یکن قیمت ربعهی، ضمیر این ربعه به چی برمیگرده؟ به اونی که از رواج افتاده، به مقدار قیمت ربع رایج. این قیمت از رواج افتاده به اندازه قیمت رواج نیست، یه چهارمش کمتر از یه چهارمونه. لم یقطع. و اما توضیح و شرح این مسئله، سکه گاهی از رواج میفته، حکومتی زائل میشه، پادشاهی از دنیا میره، انقلابی واقع میشه، دگرگونی واقع میشه، جهات سیاسی و اقتصادی گاهی سبب میشه سکه از رواج بیفته، دیگه بر نمیدارن، اعلام میکنن که این سکه دیگه برداشته نمیشه، برای معامله قابل قبول نیست. این دو حالت داره، گاهی قیمتش بالا میره، گاهی قیمتش پایین میاد. خیلی اوقات قیمت پایین میاد، چرا؟ چون رواج معامله اعتباری است، همه جا به درد خوره، به خلاف اونی که رائج معامله نیست، به درد نمیخوره، نمیشه انسان برش تو سفر و حضر هم با خودش ببرد، کارساز نیست، مشکل گشا نیست. بنابراین خیلی اوقات اونی که از رواج افتاده ارزشش کاستی پیدا میکند، گاهی هم ممکن زیاد بشه، اینم عواملی داره. گاهی به واسه قدمت، اون قدمت قدیمی بودن، الان اگر سکه های 100 سال و 200 سال و 400 سال قبل کسی پیدا بکنه قیمتش خیلی بالاست، به خاطر اون قدمت. گاهی به خاطر عیار بالاست، سکه های گذشته عیار بالاتری داشته، قیمتش بیشتره. گاهی ممکنه حسن صناعت باشه، یعنی خوب سکه رو ساختن، زیباست، جالبه، از نظر هنری ساختمان جالبیه. اینا عواملی است که باعث افزایش قیمت میشه. پس گاهی باعث کاهش قیمت، گاهی باعث افزایش قیمت میشه. در هر دو صورت ما تابع سکه رائجیم، نه سکه از رواج افتاده. خواه قیمت بالا بره، خواه قیمت پایین بره. بنابراین اگر چیزی سرقت کرد به اندازه ربع رائج رسید، این قطعیت میشه. سوان این که کمتر از یه ربع از رواج افتاده است یا بیشتر، معیار اون نیست که از رواج افتاد، معیار این است که رائجه. دلیل ما چیه؟ این ادعا دلیل کو؟ دلیل انصراف اطلاقات دینار به دینار رائجه. وقتی می فرماید بلغ قیمته ربع دینار، یعنی همین دیناری که تو دست پای مردمه، دینارهایی که تو دست و بال مردمه و باش معامله میکنند، منصرف و الیه اطلاقات ادله است. ادله ینصرف به این دینار رائج معمول. در عقدنامه ها می نویسند مثلا فلان مقدار، گاهی تصریح میکنند به مبلغ رائج مملکت. این توضیح واضحی است برای تأکید، ولا وقتی گفتن 1000 تومان معنیش این نیست 1000 تومان از رواج افتاده، یا 1000 سکه یعنی سکه رواج بین مردم. در معاملات همینطوره، کسی آمد خانش فروخت به 1000 دینار، چیزی خرید به 1000 درهم، نمیدونم اجاره کرد اجیری را به 100 درهم، به 100 دینار، فردا بیاد دینار از کار افتاده بهش بده، هیچ کس نمیپذیره، میگه آقا انصراف به دینار رواج بوده، ولو در قرار دادم ننویسیم منش اینه. اون یه حساب دیگری داره راجع به مهر، یه حساب دیگر. بله، پول رائج مملکت مراد پولی که رواج داشته و ارزشش در همون حدود کمی بالا و پایین بوده. خب حالا اون دلیلشو میگیم در جای خودش، فعلا وارد اون بحث نشید. صحبت این است چه بنویسن پول رواج مملکت، کما اینکه بعضیا محکم کاری میکنن مینویسن، چه ننویسن بی، اجاره، جعاله، مضاربه، عقد نکاح، همه اینها بر محور درهم و دینار رایج و پول رایج دور میزنه. منشأش این است، اونی که غالبا در دست و باد مردمه اینه، اونی که در دست و باد مردمه، اونی که به درد میخوره، اونی که رقبات بهشه، اونیست که مردم میخوانش. بنابراین همه اینها باعث میشه که زید منصرف به رایج بشه. پس منحصر به بحث ما هم نیست، تمام مباحثی که به درهم و دینار دور میزند همه اونها به درهم و دینار رایج منصرف میشه. حالا که پیغمبر اکرم یا ائمه هدا علیهم السلام فرمودن اذا بلغ ربع دینار، معنیش ربع دینار رایجه، ولی دو برابر هم باش فایده نداره، ربع دینار رایج باید باشه، باشه دو برابر اون زمان باشه، اگر مثقال طلا باشه. نه، ربع دینار شما میگه دو برابره، اجناس هم دو برابره. دینار وقت ترقی میکنه جنس هم ترقی میکنه، طلا و نقره. این که ما تورم میبینیم، من گفتم سابقا هم تورم مال پول کاغذیه، اگر پول کاغذی در کار نیاد مردم با درهم و دینار معامله کنن، تورم وجود خارجی نداره جز قلیل، با اینکه اینا بالا میره خب جنس هم بالا میره. الان شما میبینید اجناس بالا میره، درهم دینار هم طلا و نقره بالا میره، طلا و نقره بالا میره، اجناس بالا میره، اینا با هم پیوستگی دارن. یعنی دو مثقال باشه اون، نه مثقال مراد همون سکه هاییست که اون زمان بوده که یه مثقال بوده، معیار یه مثقال. به هر حال انقلت، دقت کنید در این انقلت، انقلت به این که این سکه وقتی از رواج افتاد صحت سلب نداره، نمیشه بگیم این سکه نیست، دینار نیست، مگه در روایات غیر از دیناره؟ ربع دینار بگیم هذا لیس بدینارن، بعد از ساقط شدن از رواج معامله صحت سلب اسم دینار از اون دینار نیست، و به فرض که هم شک بکنیم استصحاب بقای موضوع جاری میکنیم، میگیم سابقا صدق دینار میکرده الان هم صدق دینار میکند، بنابراین استصحاب موضوعی عند شک حاکم میشه. اولا که استصحاب نمیخواییم چون صحت سلب نیست، صدق دینار میکنه. به فرض که صدق دینار هم مشکوک باشه، به استصحاب بچسبیم و بگیم موضوع باقیه. و اما در جواب این انقلت قلنا، جواب میدیم منظور از انصراف این نیست که صدق اسم نکنه، در تمام موارد انصراف صدق اسم هست، یعنی مصداق طبیعت هست، بلکه انس ذهن به بعضی از مصادیق ما را منصرف میکنه به مصادیق دیگر. مثلا میگن در کور وجب متعارف شرطه، حالا وجب متعارفم کم و زیاد داره، اون بمونه وجب متعارف شرطی. کسی که وجبش خیلی کوچکه 10-15 سانتی متره، یا خیلی بزرگه 30 سانتی متره، میگن اون معیار نیست. نه، معنیش این است دست او وجب نداره، وجب که داره، مصداق وجب هست، منتها چون یه فرد نادری ذهن ازش منصرف میشه. چرا؟ کثرت وجود گاهی باعث انصراف میشه، قلت وجود گاهی باعث انصراف میشه، ما گفته ایم. فبناً علی ذلک معنی انصراف این نیست که صحت سلب داره، صدق میکنه وجب، در وضو میگن صورت متعارف و دست متعارف، اون برای بیان حد لازمه. انگشت های متعارف، صورت متعارف حد رو تعیین میکنه. حالا اگه صورتش کوچیک بود که نمیگن صورت نداره، صد سال نداره. معیار حد منصرف از اینه. فعلا هازا بحث ما در انصراف، نه در صحت سال و مجازی بودن. این درباره این مسئله. چرا انصراف؟ انصراف باعث غلبه است، باعث انس ذهن در تمام معاملات مردم، در همه دیناری که گفته میشه، در عقدنامه ها، عهدنامه ها، مبایعات، اجاره ها، مضاربه ها، همه ذهن منصرف به اون دینار رایج میشه. خب اینم دینار رایجه. در باب حد سرقت هم همونه. و اما مسئله استثاب، فرض کنید قیمتش زیادتر باشه، اون چی؟ میدونم قیمت آمدیم به اندازه یک ربع دینار غیر رایج دزدیده و به اندازه ربع دینار رایج نیست. چرا؟ احسن. خب چون انصراف داره دیگه. شما همین داره میگه شما منصرف به ربع دینار رایجه. و اما استصحاب، دقت کنین، گاهی مسائل اصولی پیش میاد، یک کمی توضیح بیشتر بدیم اصول یادتون بیاد. اما استصحاب در اینجا استصحاب موضوعی نیست، استصحاب حکمی اولا. چرا شما میگه استصحاب میکنیم؟ بقا موضوع. ما در موضوع خارجی شکی نداریم، یقین داریم که این دینار رایج بوده و یقین داریم الان رایج نیست، در خارج شک نداریم. شک در شمول حکم نسبت به غیر رایج داریم، نه شک در موضوع. شک در موضوع معیارش اینه که در خارج یه چیز مشکوکی باشه. ما در اینجا در خارج شک نداریم. تا دیروز این رواج بود، از دیروز اعلام کردن، از رواج افتاده. دیروزش یقینی، امروزش یقینی. دیروز یقینه به رواج، امروز به یقینه به سقوط از رواج. گفتن از اول برج دیگه این بر نمیداره. توجه کردید؟ یقین داریم در دو حالت، شکی در موضوع نداریم. شما در موضوع که شکی نداریم. مثل این که آبی بود دیروز متغیر بود، امروز زاد انها تغییر. دیروز متغیر بود قطعا، امروز متغیر نیست قطعا. دیگه شکی در موضوع ندارم. شک دارم حکم الهی آیا شامل این چیزی که دیروز بوده و امروز عوض شده میشه یا نه. پس شبهه شبهه حکمیه است، نه شبهه شبهه موضوعی است. خب معلوم شد که اینجا معیار شبهه موضوعی این است، در خارج شکی باشه. در مایی که زاد عنه تغییر، هیچ شبهه موضوعی نیست. دیروز متغیر بوده، امروز نیست، هیچ شک هم نداریم. نه دیروز شک داشتیم، نه امروز شک داریم. پس در موضوع شک نیست. در شمول حکم طهارت و نجاست یا حد قطعیت در شمول حکم شک. اینو میگن شبهه حکمیه که در حکم الهی شک. حالا که در شبهه حکمی آمد، میگیم دو تا اشکال داره این استثناء. یکی اشکال حجیت استصحاب در شبهات حکمیه است. کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه و موضوعیه هر دو حجت میدانند، در اینجا اشکالی بهشون نیست، استصحاب کنند. اما ما که استصحاب در شبهات موضوعیه فقط حجت میدانیم و در شبهات حکمیه قائل به حجیت استصحاب نیستیم، ما نمیتونیم اینجا استصحاب جاری کنیم. چرا؟ لأن شبهه حکمیه ولا حجیت للاستصحاب فی شبهات الحکمیه. چرا؟ چرا شما در اصول گفتیم، در انوار الاصول مفصل نوشته شده است. و هم با ثانیان اشکال دومش اینه، سلمنا که استصحاب را هم مطلق حجت بدونیم، ولی اینجا موضوع عوض شده، موضوع عوض شده. لازم نیست قیافه سکه عوض شده باشه. سکه قوامش به اون اعتبار عقلایی رواجه، از رواج افتاد. گاهی ارزش میشه نصف. پولای اسکناس کاغذی که از رواج بیفته ارزشش میشه هیچ. حسن بدانم اینجا قبلا موضوعی بود رائج، حالا که از رواج افتاده ما نمیتونیم بگیم موضوع باقیه. اینجا جاییست که از قبیل حالات نیست، از قبیل مقومات. اگر دگرگونی در حالات بوده باشد استصحاب میکنن، اما اگر دگرگونی در مقومات باشه استصحاب نمیکنن. پس استصحاب حکمی لایجوز لتبدل موضوعهی تبدلن مهمن، یه تبدل مهمی که قوام رواجش از کار افتاده. فعلا هزا استصحابم در اینجا کار ساز نیست و ما نمیتوانیم قطعیت کنیم در این گونه موارد. نتیجه این میشود ما همه جا باید تابع سکه رائج باشیم، حالا قیمتش بالاتر است، قیمتش پایین تر است، ما کار نداریم. سکه غیر رائج معیار کار ما نیست، بالا باشه پایین باشه معیار نیست. معیار این سکه ایست که رواج معامله است. لن صراف الادله الیه. بله در زمان ما میگن ثمره داره. بله ثمرش این است، من که میخوام فرض سکه بکنم قیمت رو بالا ببرم، ما دیروز نگفتیم راه ما فرضه، فرض کنم سکه رائج رو یا فرض کنم سکه از رواج افتاده رو، فرض میکنه دیگه. ما هم که فرض میکنیم و قیمت سنجی میکنیم باید فرض سکه رواج رائج معامله بکنیم. هم نه در سکه رواج قوام کاره. مسئله پنج، اشاره بدید برم سراغ مسئله پنج. مسئله پنج اجازه بدید، حالا ای سوالی بود بعد بفرمایید، سوالی بود بعد بفرمایید، من گذشتم. پرونده مسئله چهار بسته شد، پرونده مسئله پنج باز شد. عبارت تحریر اینه: لو سرق شیئن و تخیل عدم وصوله الى حد النصاب. یه چیزی سرقت کرد به گمان اینکه یه چیز کم قیمتیه، خیال میکرد یه چیزه کم ارزش، بعد معلوم شد خیلی هم پر ارزشه. مثال میزنم که ان سرق دینارن به تخیل انه درهم، گفت میخوام برم یه درهم از زید بدزدم. رفت و برداشت، تو خانه آمد نگاه کرد دیناره. به قصد سرقت درهم بود، سر از سرقت دینار در آورد. فظاهر القطع، ایشون میگن ظاهرن قطع میکنن. معنی این سخن این است علم به نصاب شرط نیست، علم به نصاب شرط نیست. ولو این عکسه، اگر عکسش بشه، ولو این عکسه و سرق ما دون نصاب، یعنی رفت یه درهم رو دزدید به گمان اینکه دیناره، عکس اون بود، گفت برم یه دینار بدزدم، برداشت آمد اه درهمه. ولو این عکس و سرق مادون النصاب به تخیل النصاب لم یقطع. توضیح این مسئله رو خوب دقت کنید. ما سه تا علم در اینجا داریم، ببینیم از این سه علم کدام هاش معتبره کدام معتبر است. یکی علم به حرمت سرقت، عالم باشه به اینکه سرقت حرامه در اسلام. دوم علم به ثبوت حد بدانه علاوه بر این که سرقت حرامه حدم داره، عالم به حد باشه، حدش هم قطعیده بدونه. این مسئله هم بدونه، این شد دوتا مسئله. علم به مسئله حرمت این مسئله اول، اسم علم به مسئله حد سرقت که قطعیده مسئله دوم، و اما سوم علم به نصابه، عالم باشه به این که نصاب در شریعت مقدسه اسلامی ربع دیناره. و اینجا هم هست، نه تنها علم حکم داشته باشه، علم به موضوع هم داشته باشه. العلم به نصاب حکمن و موضوعن، حکمن و موضوعن، بدون ربع دیناره. و اینی هم که میدوزه ربع دینار هست، حکمن و موضوعن علم داشته باشه که اینجا ربع دینار حاصله. کدام اینا معتبره، کدامش معتبر نی؟ از اول شروع کنیم بیایم جلو. اما علم به حرمت مسلم معتبره، شرط. فکر نمی کنم مخالفی هم در این مسئله باشه. اگر کسی عالم به حرمت زنا نبود، عالم به حرمت شرب خمر نبود، تازه وارد اسلام شده، نمیداند شراب در اسلام حرامه، نمیداند سرقت حرامه، مرتکب شد، هیچ کدام اینا حد نداره. در تمام ابواب حدود مسئله همینه. علم به حرمت عمل شرط است برای ثبوت حد، و اگر عالم به حرمت عمل نباشد حدی نداره. این مسئله مشهور معروف ما سابقا داشتیم، اینجا مطرح نشد ولی در مباحث سابقه بوده. دلیل این مسئله را من اشاره می کنم، خودتون مطالعه مجدد می کنی. احادیثی هست که در باب 14 از ابواب مقدمات حدود آمده، باب 14 از ابواب مقدمات حدود آمده. سوال می کنی یه نصرانی تازه مسلمان شده، شراب خورده، ربا خورده، چکار کرده، چکار کرده، آیا حدی تعذیری؟ حضرت فرمود آیه حرمت شراب رو برش خوندن؟ اگر خوندن حد داره، نخوندن نداره. پس علم به حرمت مسلم شرط، روایات کثیره داره، نه یکی نه دوتا، روایات کثیره داره. تو باب 14 مطالعه میکنید، در اونجا هست. این بحثش هم چون سابقا بوده دیگه ما وارد این بحث علم به حکم نمیشه. این مسئله اول. و اما مسئله دوم، آیا علم به حد شرط یا نه؟ میدونه حرامه اما نمیدانست قطعیت میکنن، میدانست قطعیت میکنن نمیامد سراغ این کار. ظاهر کلمات علما و فقها این است که علم به حد هیچ کجا شرط نیست، نه اینجا نه جای دیگه. همه اندازه که آیه حرمت شراب برش خونده باشن فرمود حد جاری میشه. سوا اون علم به این که 80 تازیان حد شرابه یا ندانه 80 تازیان حد شرابه. همین که بدانه شراب در اسلام حرامه، فجتنبوه، این آیه رو برش خوندن حد جاری میشه. سوا اون علم به این که حد چیه، چطوره، اولم یعلم، مشهور و معروف بین فقها همینه و اطلاقات ادله هم همین اقتضا میکنه. من سرق رو بدینا نمیگه علم بالحد اولم یعلم. قدر مسلم این است علم به حرمت سرقت داشته باشه، اما زائد بران دلیلی بر جلوگیری از اطلاقات نداریم. فراموش نکنید دلیل ما اطلاقاته. اطلاقات میگوید کسی که عالم به حرمت باشه، زنا، شراب، سرقت، شرب خمر، عالم بوده باشد به اینها، بزنید، حد برش جاری کنید. یعنی اعم از این که علم به ثبوت حد داشته باشه یا نداشته باشه. ولی رو دقت کنید، ولی یه دونه حدیث داریم که ازش استشمام میشه یا استفاده میشه، که علاوه بر علم به مسئله اول، علم به مسئله دوم هم شرطه. هم باید بدانه حرامه، هم باید بدانه حدش قطعه. هر دو رو بدون. حدیث رو سابقا ظاهرا خونده ایم، مجددا میخوانم. حدیث 11 باب 28 از ابواب سرقت، 11 باب 28 از ابواب سرقت. راوی حدیث محمد ابن خالده. محمد ابن خالد ابن عبدالله قیصری است، قصری، قصریه. بله. قال کنت علی المدینه. این جمله یعنی چه؟ کنت علی المدینه یعنی والی بودم، امیر مدینه بودم. این امیر بودنش یادتون باشه، راجع به وساقت و عدم وساقتش، بالاخره امیر بوده، از طرف بنی عباس بوده دیگه، یا بنی امیه بوده، قاعدتا بنی عباس بوده چون زمان امام صادقه. کنت علی المدینه، البته در کتب رجال هم تصریح کردن که کان والیان. تنها از این کلمه کنت علی المدینه استفاده ما نمی کنیم، در جامع الرواد صریحا نیست کان والیان، والی مدینه بوده، لابد از طرف ابن عباس، بنی عباس. فاتیتو به غلامین، اینم شاهدشه، اتیتو به غلامین، یک جوانی رو. غلام در اینجا به معنی بچه نیست، جوانه، به قرینه زید حدیث. فاتیتو به غلامین، یه جوانی بهش من آوردن. قد سرق، چرا جوان سارق پیش اون میبرن؟ خب امیره دیگه، خود اینم دلیل بر این است که امیر بوده، سارقین رو پیشش میبردن. فسألت ابا عبدالله علیه السلام، لعل شیعه بوده و از امام صادق علیه السلام سوال کرد. فسألت ابا عبدالله علیه السلام عنه، فقال سله، از این غلام سوال کن، حیث سرقه، اون زمانی که سرقت کرد، هل کان یعلم ان علیه فی السرقت عقوبه. یعلم چی؟ یعلم عقوبت رو. هل کان یعلم ان علیه فی السرقت عقوبه، آیا میدانست که عقوبت داره؟ فین قال نعم، اگر گفت بله، بگو عقوبت چیه، جنس عقوبت هم باید بدون قطعیت. فین قال نعم قیل له ایو شیء ان تلک العقوبه، اون عقوبت چیه؟ پس عقوبت باید بدون عناو بر حرمت، جنس عقوبت هم بدونه. زیدش روشن میکنه، فَإِلَّمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السِّرْقَةِ قَطْعًا، قطعیت، عقوبت دنیاوی. فَإِلَّمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السِّرْقَةِ قَطْعًا فَخَلِّ عَنْهُ رَهَاش کن بده. پس معنیش اینه، علم به حرمت لازمه، علم به حد لازمه، علم به جنس حدم که قطعیده لازمه. فخست الغلام، این محمد ابن خالد امیر مدینه میگه اخذت الغلام، غلامو آوردند و سألت، فقلت له، بهش گفتم، اکنت تعلم ان فی السرقة عقوبه، اکنت تعلم ان فی السرقة عقوبه، میدانستی مجازات داره؟ قال نعم، میدانستم. قلت ای شیء هو، مجازات چیه؟ قلت ای شیء هو، قال ازرب، شداقا میزنم. فخلیتو انهو، راهش کردم. خب این روایت صراحت داره که علم به حد و جنس حد و اینا لازمه. غلام هم در اینجا معنی بچه نیست، چون میخوان حد جاری بکنن، حد و درباره بچه جاری نمی کن. چرا؟ اینجا باید تعذیر بهش بکنن. حالا این تعذیر نکرده، خلیتو انها یعنی دستش قد نکردن، شاید تعذیرش هم کرده. اگر ما باشیم و این حدیث، ما باید فتوا بدیم که در ما نحنفی باید جنس رو بدانه حکمن و موضوعن، یعنی بدانه این در چی رو به دیناره و رو به دینارم حد، همه اینها رو باید بدونه. ولیکن مشکلی که این حدیث داره ضعف سنده. همین جناب محمد ابن خالد ابن عبدالله قصری، این محمد ابن خالد آدم ناشناخته‌ایه، در کتب رجالیه هیچ توثیقی از او نشده، مذمتی هم نشده، توثیقی هم نشده، مجهول الحاله. به خصوص این که امیر مدینه هم بوده، این برای انسان ایجاد شبهه میکنه که تو اگر آدم ثقه‌ای بودی چیکار میکردی اونجا امیر مدینه بوده. حالا ممکنه یک کسی مثل علی ابن یقطین باشه، ولی که اصل اولی در این امرایی که از طرف خلفای جورن، اصل اولش این است که آدم های همرنگ جماعت هم. خب این مقدار شیعه بود، ما نمیگیم شیعه نبود، شیعه بوده، اما بسیارن شیعه هایی که در زمان طاغوت هم امرای از قبل طاغوت بودن، مگر نبودن دیگه، شیعه هم بودن. به هر حال مشکلی که این حدیث داره این است که این حدیث مجهول حال، ضعیفه، و بنابراین ما نمیتونیم به این حدیث عمل بکنیم. نتیجه این شد تا اینجاش علم دوم رو بحث کردیم، علم سومی که علم به مقدار، میدانست قطعیت، میدانست نصاب داره، اما مقدار نصاب رو نمیدانست. این دو ان شاء الله الرحمن فردا بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد.